نظرم من تمام کردم، چون یک کلاس میدونم تمام نکردیم، فقط گفتم کلاس شما هم، ولی به نظرم شما اونا یه مقداری چیز عقبتر از شما و سرعتمون پایینتره، چون باشون درس نداشتیم ما، یه سرعت پایینتر الان تازه اونا، یعنی یه جلسه شما نداشتید اونا تقریبا به شما رسیدن، ولی چون با سرعت پایینتر اونجا میریم احتمال دور عقب بیفتن از شما. چی؟ ببینید اینجا اون نکته ای که توی فضای صفحه چنده؟ 368. ببینید اون نکته ای که منظورشون از فضای اثبات جامعه شناسی اثباتیه، منظورشون استفاده از تحقیقات و آمار و پژوهش‌های اینجوریه. من فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم که مانها یه مقداری تو فضای روشی توضیحاتی داد و در واقع یه مقدار بحث رو تو افق روش شناسی هم مطرح کرد، همین مطرح کردنش تو افق روش شناسی و کاربردی و با دغدغه های همین یه مقدار حتی آماری موجب شد که خیلی آثار این در واقع روش های مانهایمی بیشتر توی فضای جامعه شناسی معرفت بحث پیدا کنه. اینجا که میگه دغدغه های پوزیتیویستی، منظورش این است که به آمار و به مشاهده و به گزارش و اینها اعتنا می‌کردن توی پژوهش‌هاشون. ببین اون دو تا تحقیقی هم که نقل می‌کنه توی همونجا دو تا کتاب نقل می‌کنه از همینا، کاملاً یه پژوهش‌های میدانی اینجوری انجام می‌دادن. لیستش اینجا تو پاورقیش اینجایی بود فکر کنم، دیدم که چند تا از کتاباشون رو نام می‌بره که این پژوهش اینجا رو انجام داد، اینجا رو انجام داد، چه جای دیگه بود. الان تو من دوباره این نگاه نکردم، نه الیاس نه، همین خود این چیز، این اشتارک و گایکش جای دیگه دیدم که تو ذهن من اینجوریه که اصلا از این پژوهش های به قول امروزی آماری و اینها هم انجام میدادن، تو این ناظر به این استفاده میگه روی کرده در واقع اثباتی و نیم پوزیتیویستی رو داشتن. چرا مانهایم هم خود همون، من دیگه بحث روشش چون یه مدار روشش پیچیده بود دیگه اون نگفتم چند مرحله روشش رو، که خود مانهایم یاد چیز میکنه، حالا چون امیدوارم دوباره من نرفتم مانهایم مرور کنم، توی فضای روشش بحث این که ما چجوری مشاهده بکنیم اینا هم حد میداره میاره، از این جهت خیلی عملیاتی میکنه روشش رو، چون عملیاتی میکنه اینا هم که دیگه دغدغه اثباتی داشتن این فضا رو بیشتر تشدید میکنن. منتها میگم رو حافظه قدیمم دارم میگم، من ما هفته قبل جای شما خوانی این دخترمون به دنیا اومد، یه مقدار همین کلن ذهنمون مشغول، الان حالا یه فردا نمیدونم دیگه کی میاننش. نه من میخواستم قسم بود که جدی
بدم،
قسم بود جدی بدم. خب یه مقدار نکته این بود که حواس من یه مقدار اطلاعاتم قاطی شده، حالا امروز فقط این چند روزم نیومده بودم، امروز فقط اومدم یه مقدار مطالعه کردم که برای بحث جلسه شما مطرح کنیم. تمام نکردم مانهایمو؟ گفتم همون گفتم اون ببینید این مقداری که در واقع بعد از مانهایمه، این از صفحه، حالا تو کتاب که نگاه کنید از صفحه 165 به بعدش، اینجا رو اصلا نگفتم بنا چیز نداشتم، چون که داره ایشون در واقع میگه که چه مخالفتی با مانهایم شد و چه کسانی کار مانهایمو ادامه دادن. حرفاشون حرفای مهمی نیست تو جریانه، یعنی آدم بخواد بگی آقا این حرف اهمیت داره، اون تفسیر اسنادی رو گفتم مثلا به لحاظ خود بحث موضوعیت داره این بحثش، اما بنام بر این بود که این بحثای یه مقداری که اهمیت کمتر داره رو حذف کنم. بله الان میخوام نظر انتقادی رو بگم توی مانهایم وابستگی به هستی و ایدئولوژی اینا رو من گفتم دیگه، اگه اینا رو نگفتم اینا جز بحث اصلیشه. گفت سلام علیکم، بحث وابستگی به هستی، وابستگی به وضعیت، اینا رو نگفتن؟ نگفتن؟ همون تو فضای تفاوت با مارکسش. پس من یه بار دیگه باید این یاد داشتم رو بیارم. آره که بعد این چشم‌اندازها رو عوض میکنه و بعد روشنفکر کسی که تو چشم‌اندازهای مختلف هست و تمامیت دوران، اینا رو گفتم همه رو. اون نسبی گرایش هم شاید آخر جلسه با سرعت گفتم نسبی گرایی دو تا گفتم دیگه، دو تا راه حل میده. یکی این که میگه نسبت گرایی یعنی که من از هر نسبت خاص دارم نگاه میکنم. نکته دومش هم این است که یعنی نمیگه، این نکتهش این است که تو فضای مارکس ایدئولوژی محرف واقعیت بود، تحریف کننده واقعیت بود. توی مانهان تحریف کننده واقعیت نیست، از یه چشم انداز خاص به واقعیت نگاه کردنه. و بعدم این شه نسبت گرایی به قول خودش. و بعد هم روشنفکر کسی که مرتب چشم اندازشو عوض میکنه، برای این میتونه به تمامیت دوران به قول خودش دست پیدا کنه، یعنی بتونه انواع چشم اندازهایی که تو یک دوران حاصل میشه بهش برسه. به این معنا از نسبی گرایی در میاد انواع دیده، اما به این معنا که خلاصه تمامیت این دوران غیر از تمامیت دورانی دیگه است، ایشون نسبی گرایی رو میپذیره. البته مثلا به شدت طرفدار نسبی گرایی هم است. خب اما نظری انتقادی با لوکاش ایشون شروع میکنه که لوکاش خودش رو رسما جز افراد نظری انتقادی مطرح نمیکنن، ولی تحلیل های لوکاش مؤثر بود برای اینکه جریان نظری انتقادی شکل بگیره و در واقع لوکاش یه گذر از مارکس به انتقادی رو مهیا کرد. من قبل از اینکه اینو بگم یه بله هم نظر است هم روش، حالا اینو بحثش میگم یعنی اتفاقا تو فضای نظر انتقادی اصلا نظریه ایست که هویتش به روششه. اینو تو توضیح بدم معلوم میشه منظورم چیه. تو جامعه شناسی هست، تو جامعه شناسی معرفت هم ایشون داره میکشوندش. ببین ایشون داره مطلب رو از زاویه جامعه شناسی معرفت کاملا بازخوانی میکنه. اونا تو حالت عادی تو جامعه شناسی اسمشون خیلی معروفه. دو نفری که مشخصا خیلی توی جامعه شناسی معرفت مهمن شلر و مانهایمن. این دوتا اصلا اسم کتابشون کارشون همه چیزشون گوشتن جامعه شناسی معرفت. حالا اگرم مطرح کردم من نیدم، ولی غالبا تو کتاب جامعه شناسی نظری انتقادی رو مطرح میکنن به عنوان که حرفای مهم تئوری جامعه شناسی. بعد یه کسی مثل کنوبلاخ که معتقد است اصلا جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی معرفت داره این با... ببینید دورکیم هم آورد، این وبر هم آورد، در که اینا دیگه کاملا قبل از شلر و مانهایم بودن. حالا تو حرفای اینا شما ببینید رگه‌ای از حرفای شلر و مانهایم هست، اما اینکه خود اینا عالمن آمدن رفتن از اونا گرفتن یا بحثشون به اون مرتبط بوده ایشون اشاره نمی‌کنه. من حالا چند جا رو اشاره می‌کنم، این حرفشون خیلی شبیه این حرف مانهایم، حرف یعنی تو جزئیات تفکرشون حتی. و بعدم این که اون مدل جامعه شناسی معرفت یعنی نسبت جامعه و معرفت تو ادبیات دنیا پررنگه که الان می‌خوام این شرحش بدم که در واقع جایگاه اینا چیه. خود مارکس این جریان نظر انتقادی نه، اصلا گفتم حتی لوکاش رو هم نمیگن جزء نظر انتقادی، از هورکهایمر و آدورنو شروع میشه اصطلاحش. اصلا کلمه این مکتب انتقادی مال این است که اینا چیزی نوشتن، اصلا رسما گفتن نظریه انتقادی در مقابل نظریه کلاسیک توی معرفت و شناخت، که اون نظریه کلاسیک هم نظریه پوزیتیویستیه توی علم که مشخصا علم مورد نظرشون علم جامعه شناسیه، با علم طبیعی اصلا کار ندارن. یعنی در مقابل آگوست کنت، همین در مقابل آگوست کنت. بعد یه نکته هم آهان توی فضای مارکس، خود مارکس کار خود مارکس یه قرن قبله، مارکس خودش کارش رو خیلی علمی میدونست، علمی که اینا به شدت با اون تعبیر علمی یعنی علمی که ادبیات پوزیتیویست نزدیکه، ولی که پوزیتیویست نیست مارکس. یعنی مثلا علمی بودن و غیر علمی بودن این خیلی براش مهمه. در واقع اینا میان میگن این علمی که شما دارید مطرح میکنید علم مدرن اصلا علم سلطه است، مثلا این علم ایدئولوژیکه و به این ادبیات ها اینا با علم مدرن هم درگیرن. خود مارکس با علم مدرن درگیر نیست، با اقتصاد درگیره که الان اینو توضیح میدم توی فضای کلیش. یه نکته من به لحاظ فصل بندی همین بخشی نکته رو نگفته بودم جلسه قبل، الان جلسه عرض کنم خدمتتون. ببینید این بخش چندم کتابه، بخش همین جامعه‌شناسی معرفت نوین، نه چهارش نه، بخش یک بند ب جامعه‌شناسی معرفت نوین، پنج حالا زیر بند داره، چند پنج تیتر داره. این پنج تیترش یه نکته گفتم، اینم باز به لحاظ شاکله کلی کتاب دستون بیاد. اگه یادتون باشه ما گفتیم که دو تا توی خدای کنوبلاخ بابت به جریان آلمانی و جریان آلمانی و فرانسوی در قبال خودش جریان انگلوساکسون رو می‌بینه، اینا که قبلا گفتم. این فصل بندی این بخش رو اینو من فراموش کردم بگم، اینم دوباره از همین الگو داره تبعیت میکنه. بخش یکش در واقع جامعه شناسی، یعنی من اگه بخواستم تیتر بزنم به جای کنوبلاخ اینجوری تیتر داشتم علت قد گیش نشه. بخش یکش جامعه شناسی فرانسویه که داره دورکیم رو توش توضیح میده. بخش دوش جامعه شناسی آلمانیه که آلمانی سه بخش داره، اینو نگفته بودم به نظرم. یکیش این است که اول اونایی که هنوز جامعه شناسی معرفت نیستن اما جامعه شناسی رسمی آلمانی هن، که میشه زیمل رو ببر. دومش اون کسایی که جامعه شناسی معرفت رو با این اسم رقم زدن که میشه در واقع خود جامعه شناسی معرفت که میشه شلر و وبر، شلر رو ببخشید مانهایم. سومش نظریه انتقادیه. چرا نظریه انتقادی رو ایشون مستقل کرد با اینکه دیدم همون تو جریان آلمانیه؟ این تحلیل منه ها، تحلیل از بیرون دارم میگم در حالی که شاکل کتاب دست بیاریم. ببینید توی خود شلر و مانهایم مسئله اصلی نسبت جامعه و معرفت است به نحو خیلی کلان، و بعد دارن اینو پیادهش میکنن تو جامعه مدرن به عنوان این در واقع کیس پژوهشیشون، فضای پژوهشیشون. حتی توی وبر هم که شما نگاه میکنید درسته میره سراغ جامعه سرمایه داری اما اون نسبته رو داره برقرار میکنه، اما توی فضای نظری انتقادی مسئله شون خاص جامعه سرمایه داریه، ولی که اینا هم درباره جامعه سرمایه داری خیلی حرف زدن اما مسئله شون جامعه سرمایه داری نیست. برای همین شلر میاد از سه تا جهان بینی صحبت میکنه، میاد میگه جهان بینی که متناسب با دینه، بعد قرون وسطا مثلا این بوده جهان بینی متافیزیکی که با حکما اینجوری بودن، و جهان بینی علمی که مال دوره مدرنه. اینا رو قبلا بحث کردم، یعنی این داره خود دورکیم که مثلا درباره جوامع ابتدایی هم داره صحبت میکنه، یعنی اینا بحثاشون درباره مطلق جوامع. اما نظر انتقادی از این جهت که شدتاً تحت تاثیر مارکسن مسئلهشون جامعه سرمایه‌داریه، یعنی توضیحی درباره سایر جوامع ندارن، جامعه سرمایه‌داری رو به عنوان مهمترین جامعه که بعد ازش بحث بشه گذاشتن جلوشون. بر همین تعلیلای متفاوتی هم دادن، شاید به این جهت دیگه ایشون در واقع این فصل از اون دو تا به عنوان یه فصلی جداش کرده. چی؟ نو مارکسیست، مارکسیست هستن، لوکاش که خودش مارکسیسته، مشخصا مارکسیستا نه مارکس، مارکسیست که الان توضیح میدم. بعدش ایشون تیت زده آمریکایی. چرا زده آمریکایی؟ با اینکه انگلوساکسون مشخصا انگلیسی آمریکاییه، ایشون میگه انگلیسی ها تو اینجا حرف خیلی جدی نیاوردند. و بعدم یعنی در واقع این اگه من خودم تو فضا تیت بزنم میگفتم انگلوساکسون، که مثلا جریان آمریکایی نمیدونم امروز برسیم یا نه یه مقداری ورود پیدا کنیم، که جریان آمریکایی هم که داره میگه کاملا رفته داره جغرافیایی بحث میکنه، برای همین میره سراغ جامعه شناسی معرفت در آمریکا. بعد که میره تو آمریکا اینا رو سه دسته میکنه، یه دسته دسته مهاجران اروپایی ان که پیروان این مکاتبن رسما. خب این که داره آمریکایی نیستش که دیگه. خب اگه بخوایم یعنی شما با دسته بندی منطق یعنی حوزه های معرفتی بری جلو کاملا جغرافیایی شده اینجا. یه دسته جامعه شناسای مهاجر بودن، یه دسته جامعه شناسای چی بودن؟ من ها دیگه یادداشتم باید نگاه کنم. یه دسته کسایی که پیگیره، مشخصا پیگیره این جریانه. ببخش این مهاجرین دیدگاه مختلفی دارن، این اشتباه گفتم ببخش. مهاجران اروپایی برخ اندیشمندان اروپایی هن که اومدن تو آمریکا، دارن اندیشهشون رو بخاطر اون جنگ جهانی و اینها اومدن اینجا و دارن اندیشهشون ادامه میدن، که شون یه مرور سریع رو اینا میکنه. برخشون پیگیر جامعه شناسی معرفت شلر و مانهایم من دقیقا ادامه اون جریانن، و بعدم اون جریان پراگماتیستیشون که مشخصا جریان آمریکاییه، که حالا اینو انشالله ای برسیم تو اونجا توضیح میدم. برای همین به این فصلم برسیم من این دو تا جریان رو تقریبا فاکتور میگیرم، یعنی اینجا حرف جدی نیست. مثلا همون گونه که مثلا گایکر و اشتارت و اینا رو فاکتور گرفتیم، افراد متفرقه ای که اومدن هست، اینجا هم افراد متفرقه ان که جریان اصلی نیستن، اما اون جریان پراگماتیستشون جریان اصلی خود آمریکاییه که ان شاء الله بهش رسیدیم توضیح میدیم. این تابع نیستن، اینا خودشون متفکرای مختلف اروپایی ان. مثلا میگم گایکر اشکال که مثلا یکی ممکنه از این تاثیرپذیری که از کس دیگه تاثیرپذیره، حتی ممکنه مثلا پیرو مانهایم بوده باشه، ولی مهاجران بودن اومدن اینجا. ایشون دسته‌بندی اینجوری کرده، یعنی در واقع کاملا داره جامعه شناسی معرفت در آمریکا رو داره بررسی میکنه، یعنی کلمه آمریکایی دیگه خیلی عنوان کشورش گفت. اگه اینجوری داریم می‌ذاریم، خب اینم گفتی فرانسوی، اینم گفتی آلمانی، این ستا رو این ستا هم تیتر می‌زدی که واضح تر میشه. خب البته یه مقدار توی اینجور کتابی طبیعیه ها، ببین چیه، توی اینجور رشته ای رشتهش جامعه شناسی معرفته، یعنی اون جوامعی که داریم معرفت تو شکل میگیره خود جامعه موضوعیت داره. ببین یکم این طبقه بندی ها خیلی، مثلا شما مثلا بیاد گروه های معرفت شناسی رو اینجور تقسیم کنی اشکال خیلی واضح تره. خب این درباره دورنما این بحث. اما خب اینم که گفتم که در واقع جریان نظری انتقادی مشخصا، مخصوصا حال لوکاش که شروع کننده یعنی در واقع مقدمه است و کل جریان نظری انتقادی به شدت با جریان سرمایه‌داری درگیرن و خود مارکس اینو میگفت، لوکاش هم این بعد تسلیم میکنه، بعدم بحث پیدا میکنه. مارکس میگه مثلا اقتصاد علم سلطه است، علم نظام سرمایه‌داریه، یعنی فضای این علم تدوین شده که سرمایه‌دارا بتونند بگن که حرف ما علمیه، اینجوری بگیم ما. اما این ادبیات، این ادبیات بعدن خود مثلا حالا لوکاش و بعد مخصوصا بقیه انتقادی‌ها اینو از اقتصاد تسری میدن به کل علم مدرن، برای با کل علم مدرن و علم سلطه میدونن. بعد حالا نکته جالبش این است که برای همین است که جریان، این جریان جامعه شناسی با جریان اقتصاد کلاسیک به شدت درگیره. انتقادی چی؟ ظاهرن، حالا اونو نمیدونم، ولی حالا من توی ایرانش جالبه این که این درگیری تو ایران هم منتقل شده، یعنی که مثلا شما ای عبازری کاملا وابسته به جریان انتقادیه، به شدت با جریان اقتصاد کلاسیک مثل غنی نژاد درگیره. نمونه این درگیریش که خیلی خوندنی این درگیری ها، این فصلنامه مهنامه اون سال اولش فکر کنم، مثلا سال اول یا دومش بود، قبل از 94، چون من یاد داشتم بالا سال 94، یعنی 94 به قبله، اون موقع یه دو سه شمارهش درگیری اینا رو آورد، یعنی مثلا آقای چیز شروع کرد اشکال گرفتن به وضعیت اقتصاد کشور ما، که اقتصاد کشور ما به شدت تحت تاثیر همین اقتصاد سرمایه‌داری اصلا کلاسیکه. این آقای عبازری شروع کرد حمله کردن، یعنی غنی نژاد اومد شروع کرد دفاع کردن توی فضایی که کاملا غربی، بعد اون اومد پاسو، بعد کار کاملا به فوش و فوشگاری کشید. یعنی شما بخونید این دعواشون، دعوای جالبیه. میخوام این دعوا رو شما میتونید چیزه بروندادش اینجا نگاه کنید و فکرم نکنید که این دعوا فوش و فوشگاری اینجا میشه، فقط اینجا این فوش و فوشگاری هست، هم اصلش هم همین خبر هست. یعنی شما تو اون جریان برید، اصلا این که انگ گذاشتن ها روی هم دیگه تو اون جریان ها خیلی پررنگه. هم گفتم از جهت اطلاعات عمومی جالبه. خب لوکاش در واقع یه جوری میتونیم بگیم لوکاش هم، من هی دارم با این قبلی ها هی گره میزنم که حداقل کاربردترم بشه، لوکاش به نظر من میتونیم بگیم یه جوری بین مارکس و وبر داره جمع میکنه، از عناصری از وبر رو میگیره، برخی از مشکلات نظری مارکس رو رفع میکنه. اولا لوکاش مارکسیسته، یعنی مشخصا عضو حزب کمونیسته و اصلا توی تئوریاش میاد میگه اصلا آخرش راه حلی که میگه، میگه آقا طبقه کارگر باید عضو کمونیست بشه تا بتونه اون جنبش اجتماعی لازمشو بیاره، رسما عضو کمونیست ها، نه اینکه مثلا برخی میگن که چیزه. و واقعا از برخی مشکلات، حالا من اول از بیرون اینا رو بگم بعد میام سراغ خود چیز، یکی از نکته مهم لوکاش این است که یه اشکال خیلی بزرگی با پیدایش مارکسیسم برای خود مارکسیستا مطرح شد. ببینید تحلیل مارکس این بود که جامعه باید اول سرمایه‌داری، اون می دیگه سیرشو خرده بورژوا و بورژوازی بعد برسه به چیز. خب جامعه های اروپایی به لحاظ رشد نظام سرمایه‌داری خیلی جلوتر بودن تا جامعه روسیه که تقریبا فئودال بود تا سرمایه‌داری، سرمایه‌داری خیلی ابتدای دو شکل گرفته بود. بعد اون جامعه تبدیل بشه به چیز و این جامعه همینجور ادامه پیدا کنن، این چالش بزرگ شد برای مارکسیست که در واقع پیش بینی مارکس درست از آب در نیومد. لوکاش در واقع که خودش هم جزء حزب همین گفتم کمونیسته، یه تبیینی میکنه این مشکل حلش میکنه که حال اون تبیینش توی بحث منم کاملا هست. خب من از همون خود مارکس شروع میکنم که چگونه این داره این دوتا عناصر رو جمع میکنه و چگونه اون مشکل مارکس رو حل میکنه. نه این من اینا که دارم که کروبلاخ میگیرم که در واقع اینش از وبر، این از چی در توضیح میده، حالا شاید به این صراحت نگفته، این عناصر رو که میاره جلو شما ببینید این اشکالو بین مارکس و وبرش الان باید توضیح بدم. این دار اما این که چرا جامعه اروپایی که سرمایه داری بود، سرمایه داریش اصلا بیشتر بود، به کمونیست منجر نشد. خلاصه تحلیلش هم این است که میاد اون بحث آگاهی طبقاتی رو باز میکنه که آگاهی کاذب و آگاهی صادق مطرح میکنه. اونه. ببینید مارکس حرفش این بودش که انسان در جریان عمل خودش رو میشناسه، عمل یعنی کار، و اما تو نظام سرمایه‌داری کار کارگر به کالا تبدیل میشه. وقتی به کالا تبدیل میشه از خودش گسیخته میشه، یعنی هویت به قول خودش تلس وارگی پیدا میکنه. این تلس وارگی یعنی چی؟ ببینید کار محصول کارگره. وقتی محصول کارگره ارزشش، همین الان هم شما نیا کنید میگن تو فضای سنتی تابلوی فرشیان اگه ارزش داره به خاطر فرشیانه که ارزش داره. یعنی اگه فرشیان یه تابلوی مثلا بی خودی هم بکشه، باز اون تابلوی فرشیان بودن موضوعیت داره. برای همین این کاره هم آی فرشیان داره خودشو بازنمایی میکنه، نشون میده، هویتشو ابراز میده، هم در این حال کار کاملا تابع اونه. یعنی اهمیت این در، یعنی برای همین اگه مثلا بخوان مثلا یه بار جامعه رو مسخره کنن، بگن جامعه نفهمی دارید، مثلا میان تابلوهای فرشیان میارن، خدای فرشیان هم به کسی نمیدن کیه، بعد همه برای او به به و چهچه میکنن، برایشون کسی به به و چهچه نمیکنه، نمیشناسدش، نمیکنه، بعد میگن شما چرا آدمی بدی هستید، چون این آدمو تحویل نگرفتید که این محصول او بود. یعنی همونجا همه افراد که بفهمن این فرشیان این بود، یه دفعه وضعیت عوض میشه. منظورم معلومه دیگه، این وضعیتیه که کار تابع تولید کننده است. اما تو دوره سرمایه‌داری این که میگه کار هویت، کالا هویت تلس وارگی پیدا میکنه، این است که کار به خاطر تقسیم کار، کارگر نسبت خودش رو با کالا نمیبینه. یعنی این یه پیچ رو صفر کرده. یه مثلا شما یه اتومبیل در نظر بگیرید، هر کارگری چقدر از اینو کار کرده؟ خیلی جزئی. بر همین هیچ کارگری در قبال این نمیبینه که این کار اوست، و وقتی که نمیبینه این کار اوست، کم کم این کالا ارزش پیدا میکنه علاوه بر ارزش کارگر. برای همین اگه یه اتومبیلی که داره توی کارخانه ساخته میشه یه کارگری بزنه، مثلا میگه آخ خدای فرشیان دستش بخوره تابلو خودش خراب بشه، هیچ کس برای فرشیان قرضه نمیگیره. اما اگه یه کارگری دستش بخوره به مثلا بدن ماشین لک بیفته، چه بلای سرش میاد تو نظام هم کارخانش. یعنی این کالای هویت به قول دینی پیدا کرده، هویت قداست پیدا کرده. قداست یعنی چی؟ یعنی یه موضوعیتی پیدا کرده که این موضوعیت فراتر از خود شخص شده و کار از کارگر بیگانه شده. خب در نظام سرمایه‌داری کار کارگر به کالا تبدیل می‌شود، روند ابژگی طی می‌شود و ابژه‌ای می‌شود مستقل از خود کارگر. ابژه شدن شنین و ویژگی تلسوارگی پیدا می‌کند. در چنین فضا، اینو مارکس دارم میگم، در چنین فضای علم اقتصاد به عنوان ایدئولوژی توجیه مناسبات مالکیت و تصویر روابط طبقاتی، علم اقتصاد میگه اساساً اینجوری باید پیش برویم، اساساً باید چنین رخ بده. خب یه نکته که بله این یاد داشته خودم دارم، خلاصه کردم مطلب رو، نرسیدم اصلاح کنم، ولی این مثلا این بحث چیز رو دیدم بنده خدا خیلی تلگراف، یعنی یادداشته خود من از این بیشتر مطلب داره. دارم از یادداشته خودم میخونم، چون دوباره داشتم قبل جلسه نگاه میکردم، خیلی طرف خلاصه کردهش این فصل نظریه انتقادی رو. خب ببینید یه نکته که حالا برای ورود به لوکاش مهمه این است که مارکس توی قرن 19، تو قرن 19 همچنان به قول امروزی استعمار قدیمه، همچنان روابط کارگر و کارفرما روابط خشن، فقر به معنی فقر ظاهری بالاست، رفاه عمومی پیدا نشده. برای ادبیات مارکس به شدت ادبیات عدالت طلبانه عینیه، یعنی در مقابل فقر، در مقابل چیز. اما شما وقتی به لوکاش و اینا میرسید یک قرن گذشته حدوداً، توی یک قرن رفاه عمومی بالا رفته. یعنی کارگری که لوکاش داره میبینه غیر از کارگری است که مارکس داشت میدید، به لحاظ فقر و به لحاظ امکانات و اینها. و اینها الان دارن متوجه مطلب دیگری میشن که اون مطلب، این در واقع مشکل فرنگی حالا تو نظریه انتقادی این خیلی واضح‌تر معلوم میشه، که حالا فقط گفتم تو ذهنتون باشه. خب این توضیح مارکس رو گفتم که علم اقتصاد چیکار داره میکنه، داره این روابط اوبژه شدن کالا رو داره تثبیت میکنه، داره دفاع میکنه، داره بره همه جا میندازه که اصلا این وضع مطلوب است. حالا گفتم وضع مطلوب، پنتز کوچولو ما این مبانی علم اقتصاد بخوندیم توی دانشگاه، دو واحد مبانی علم اقتصاد خوندیم. بعد اونجا از اولین چیزی که استاد اقتصاد بعد میگفت، گفتش که آقا مهمترین کلمه یوتیلیتیه. این یوتیلیتی یعنی چی؟ هدف اصلی اقتصاده. یوتیلیتی بعد گفت معادل خوبش مطلوبیته. معادل خوبی مطلوبیته که مطلوب چیست؟ مطلوب هم کاملا از جنس اقتصادی دیگه. مطلوب یعنی ارزش افزوده، یعنی وضع بهتر، یعنی همه کارهای انسان برای وضع بهتره که ادبیات اقتصادی. و چون میخواییم به وضع بهتر ببین این کلمه وضع بهتر ایدئولوژی ها، این حرف مارکس ها در نقد اینا میشده، ایدئولوژی میدی تو ذهن مخاطبت، میگی وضع بهتر، وضع مطلوب این است که روابط اقتصادی چه اقتصاد دنبال وضع مطلوب ها. این حرفی که اینها زدن خیلی بیراه نیست. خب اینو داشته باشید. نکته دیگه ای که بله مطلوبیت کالا و خدمات و همه چی، نه خب مطلوبیت افق اقتصاد، نه نکته اینه غایت علم اقتصاد رو میگفتن یوتیلیتی، بعد یوتیلیتی خودش رو میگفتن یعنی چی؟ میگفتن معادل فارسی به مطلوبیت. اما کلام تو داشته باشی، نه من تأکید حرفم این است، میخوام میگم ببینید مطلوبیت ادبیات ایدئولوژیه، شما دنبال آرمانی، دنبال وضع مطلوبی، وضع مطلوب من میخوام به شما فرمول هایی بدم که شما چگونه وضع مطلوب رو بهتر حاصل کنید، یوتیلیتی رو بالا ببرید. چی؟ نه ببین شما خود مارکس حالا بعدم میگن اینا میگن ما ایدئولوژی هستیم، نظر انتقادی میگن ما هم ایدئولوژی هم علمی، اینا رو به خود نظر انتقادی میرسن، اما داره یه همین تلقی ایدئولوژی داره یک خط مشی کلی میگه. اما همین الان شما ببین دعوی کردم این ابوذری و این آقای چیز بخونه، دعوی قشنگیه. خود اقتصاددانا نمیگن که ما میخوایم سعادت بشر رو تضمین کنیم، ادبیات ایدئولوژی ها نمیان مثل مارکس بگن که ما میخوایم بگیم برنامه کلی زندگی چیه، میگن ما خواهیم اقتصاد، روابط اقتصادی شما رو تنظیم کنیم. اما این روابط اقتصادی واقعا ایدئولوژیه، حرف این نظری انتقادی اینه، میگه شما دارید ایدئولوژی کار میکنید، شما دارید یه ایدئولوژی، و این علم اقتصاد شما همون علمیست که میخواد ایدئولوژی رو محقق کنه. گفتم این فقط یه شاهد آوردم از بیرون از کتاب، گفتم این ایدئولوژی چیز جالبیه. خب این یه نکته توی فضای مارکس بود. توی فضای مارکس ببرم یه اشاره مختصر بکنم، مارکس ببر کاری که داشت میکرد تحلیل روند عقلانی شدن در جامعه بود. این عقلانی شدن چی بود؟ این عقلانی شدن همون عقل ابزاری بودا. اون حرف مارکس گفت فعلا داشته میخوام یه خب این نه گفتم فعلا این نکته رو داشته باشید میریم سراغ حل لوکاش الان دستم شده، فقط یه نکته حاشیه‌ای گرفتم، گفتم فضای مارکس فضایی بوده که خود وضع مالی مهم بوده، فضای لوکاش میره چرا میره به سمت خودآگاهی؟ به خاطر اینه که رفاه تقریبا اومده بالا، فقیر به اون صورت دیگه نیست، اما همچنان اون سلطه هست. این میخواد اینو تحلیل کنه. ماکس وبر هم کلیت بحثش توضیح روند عقلانی شدن جامعه بود، روند عقلانی شدنی که با سیطره عقلانیت ابزاری بود، آخرم قفس آهنین مستقر میشه و شروعش جریان پروتستانیسمه. خب حالا لوکاش چیکار میکنه؟ لوکاش میاد میگه که این روند ابژگی، روند فاصله گرفتن کالا از کار، کارگر و از خود بیگانگی که این بیاره، ببینید توی فضای مارکس هویت شما با کارت حاصل میشه. ببین اصلا ادبیات دینی بگم به نفع مارکس، لایسل الانسان الا ما سعا، شما با تلاش خودت هویت پیدا میکنی، معلومه. حالا تو این فضا مارکس میگفت علم اقتصاد میخواد سر شما کلا بذاره چون اون روند ابژگی رو تشدید کنه. آقای لوکاش میگه آقا نه فقط علم اقتصاد بلکه کل علم مدرن دنبال این هدفه. و این نمود این فعالیت علم مدرن هم تو همین عقلانیت ابزاریه، که عقلانیت ابزاری دیگه فقط و فقط ناظر به علم اقتصاد نیست، ناظر به کلیت زندگی است که وبر داره شرح میده. وبر داره توضیح میده آقا جامعه امروز داره با عقلانیت ابزاری زندگی میکنه و این عقلانیت ابزاری بنمایه ایست که مهمترین تجلیش تو علم اقتصاده، نه اینکه منحصرا در علم اقتصاده.
معلومه چی دارم میگم؟
عقل محاسبه گر، وسیله هدف، وسیله هدفی که کاملا تو افق چی؟ تو اقتصاد تجلی خاصی پیدا کرده، ولی همه علم مدرن با این جهتگیری داره میره. نه لوکاش دارم، دیگه رفتم سراغ لوکاش. این عقلانیت ابزاری که وبر گفتم داره از وبر و مارکس استفاده میکنه، عقلانیت ابزاری وبر همون علم اقتصاد مارکسه که مارکس فقط تو اقتصاد میدید. حالا من لوکاش دارم این حرف وبر رو با این حرف مارکس تلفیق میکنم، به شما نشون میدم ببینید عقلانیت ابزاری چگونه اون بنمایه علم مدرن شده، این مدل تحلیل. اینا حالا واقعا نکته‌ای ظریفی هست که اصلا شما دقت کنید مدل پژوهش تو دوره مدرن به شدت شده اقتصادی. الان همین تو کشور خودمون، یعنی اصلا کار علمی یعنی کار اقتصادی، معلومه؟ حال پراگماتیستی هم داره، ولی بخواه این نکته که ندارم میگن که اصلا این علم اقتصاد بنمایه علم مدرنه. اینش خیلی به من ندارم توجه خوبی اینا کردن. این داره هم دوتا میخواه بگه این علم اقتصاده اون حقیقت عقلانیت ابزاری داره متجلی میکنه. حالا شما ببینید که این در واقع این فقط یه دونه علم نیست، شما فقط برید با اقتصاددان رو درگیر کنید، شما با کل علم مدرن رو دارید اون علم اقتصاد توش میبینید، اون نقطه کلیدی علم اقتصاد رو توی اقتصاد خیلی واضح زده بیرون. اما وبر که اصلا نمیگو علم اقتصاد، اصلا وبر با اقتصاد کار نداشت، داشت کلیت جامعه مطرح میکرد. حالا عبارتش نیست، اما بحثشون اینجوریه. یعنی حسن توی خود مارکس تو همه اینها کارگر کارفرما، کارگر هر کسی که کاری میکنه. ببینید کارفرما، کارفرماش بیمارستان، کارفرماش مریضه، کارفرما اینو کارفرمای مختلفه بزش کرد. برای این یک پول ببینید این تو نظام مدرن اینو تشخیص، کارگر کسی است که کار میکنه به منفعت میرسه، کارفرما کسی که سرمایه داره نشسته دستور میده. ببین برای همین شما توی این از نکته مهمه، شما بیمارستان های خصوصی جای اصلی پزشکانه، تا مخبت شما نگاه های دولتی میاد در مقابل این فضای خصوصی، نگاه دولتی نقطه مقابل این فضای مارکسیستی، فضای مارکسیستی نگاه دولتی رو تقویت میکنن، روگه سوسیالیستی دولتی رو تقویت میکنن که دیگه کارفرمای پزشک اون مریض فقیر نباشه، چون مریض فقیر نمیتونه کارفرمای اون باشه، برای اون چپاولش میکنه، برای کارفرمای پزشک میشه دولت، دولت بهش بودجه میده که چیز کنه. ولی باز این کارگر این نظامه، کارگر به این معنا. حالا بله این میره، یعنی تو هر چی این حرف که دارید میزنید گفتم مارکس داره توی قرن 18 میزنه، این حرف شما مال برای بودریو بوردیار و اینهاست. حالا من این دو تا رو میشه با هم قاطی میکنم کدومش به کدوم بود. اون بحث حلقه هایی که مطرح میکنه که در واقع حلقه های تخصصی و اصلا مدل که مطرح میکنه، منتها فعلا ما تو فضای مارکس داریم حرف میزنیم. مارکس هنوز پزشک به معنی اینجوریش وجود نداره، معنی شغل اینجوریش، یعنی کارخانه هست و کارگر. ولی کم کم شما هرچی میای جلو این کارگره، ببینید این کارگره میشه تو نظام تقسیم کار. ببین مثلا شما یه بیمارستان داری، چند نفر صاحب بیمارستانند، بعد پزشکا میشن کارگر این. بعد شما ببینید یک مثلا، حالا یه چیزایی که دیگه توی متأخر دیگه رخ داده دیگه، حالا ببینید دو تا از پزشکا سهامدار اصلی این بیمارستانن، برای همین اینجا جزء مواردی که هم کارگر هم کارفرما، اما در واقع کارفرماست که خودش هم داره چهار تا کارم میکنه، یعنی دیگه نه خودش داره کار میکنه، مثل اینکه کارفرمای بیاد توی مزرعه بیری هم بزنه، تو کارخانه‌اش دو تا پیچم ببنده، اما این الان نقش اصلیش توی بیمارستان کارفرماست تا کارگر. خب ببینید من الان پس تفاوت لوکاش رو با مارکس و مارکس و وبر میگم که دیگه خود وارد لوکاش بشیم. ببینید مارکس میگفتش که فقط اقتصاد ایدئولوژی نظام سرمایه داریه، لوکاش میاد میگه که کل علم مدرن، کل علم مدرن یعنی انقدر بحث داره که حتی هگل، حتی کانت، حتی پوزیتیویسم، همه اینها نظام سرمایه داریه. حالا این نظام سرمایه‌داری شد بعد توضیح میدم. بله همشون آره دارن نظام سرمایه رو تقویت میکنن. و بعد تفاوتش هم با تفاوت اصلیش هم با وبر من بگم بعد واردش بشیم، وبر میگفتش که این عقلانیت مدرن محصول پروتستانیسمه، محصول اون جریان کالوینیسمه، اون جریان خاص پروتستان. خب یکی از سوالایی که در واقع لوکاش در مقابل وبر میذاره این است که خب این پروتستانیم از کجا در اومد؟ این قرائت از کتاب مقدس از کجا در اومد؟ آقای وبر تو اینو جواب ندادی. میگه چه در یک فرایند دیالکتیکی در جامعه به سمت سرمایه‌داری میرفت و این جامعه که به سمت سرمایه‌داری میرفت رقم زد این نوع قرائت خاص از کتاب مقدس و این قرائت تقویت کرد سرمایه‌داری و در یک حرکت رفت و برگشتی منجر به نظام سرمایه‌داری فعلی شد. بر همین اشتباه است که بگیم که ریشه نظام سرمایه‌داری مدرن یک نگاه دینی است. نه، ریشه سرمایه‌داری همین جریان سرمایه‌داریه. که این میره سراغ بحث تفکر دیالکتیکی که اون نکته خیلی جالبه تفکر ایناست. این داشته باشید میرم سراغش. هم این تفکر دیالکتیکیه دیگه، همون نکته بعد تفکر دیالکتیکی نه حلش کنن دیگه. خب حالا ایشون میگه که تفکر بورژوازی، این بورژوازی یعنی سرمایه‌داری، میگم بورژوازی حواستون باشه، این بورژوازی همون سرمایه‌داری خودمونه، فقط فحشه. یعنی ادبیاتش وقتی مارکس کوبر خیلی تعریف تفکر بورژوازی، تفکر ایدئالیستی و غیر تجربی است. اینش خیلی اصلا هگل کانت رو اینا رو میخوام بگیم. آره میخوام بگم هگل کانت رو میخوام بگم دیگه. تفکر بورژوازی تفکر ایدئالیستی و سرمایه‌داری است، از هگلش گرفته تا کانتش تا پوزیتیویسم. اینا همشون هدفشون این بوده که وضع موجود که وضع سلطه است این رو تثبیت کنند. چگونه؟ تو هگل که خیلی واضحه، خودش اصلا میگه من ایدئالیستم دیگه، خودش هگل که طرفدار روی کرد ایدئالیستی بود، نشسته تو خونش فکر کرده کل عالم رو میچینه، بعد میگه آخر عالم هم اینجاست، همه هم باید تابع این دولت بشن. این که بحث کردن نداره هگلش. بریم سراغ کانت و اینا. کانت و در واقع پوزیتیویست چگونه تفکر، معلومه دیگه هگل که توضیح نمیخواد، مارکس ایناست توضیح میخواد، شما با هگل سری رد میشه. چه کانت میگه؟ کانت چیکار کرد؟ کانت قائل شد که فاعل شناسا کاملا باید مستقل بشه از ابژه خودش، یه استقلال فاعل شناسا داد و این عناصر ذهن فاعل شناسا رو مقولات حاکم کرد. خب این تفکر سلطه است، این داره شما رو، این تفکر غیر تجربیه. ما این کلماتو بفهمید منظورش چیه. آقا یعنی چه غیر تجربیه؟ میگه که به خاطر که شما باید تو متن واقعیت باشید تا واقعیت رو بفهمید. ببینید یه تمیز کوچولو، اینا مارکسیستند، این کلمه کمونیستند، یعنی حزب ادبیات یه مقداری بر همین اینجوری شما ادبیات حزبی هم بفهمید این حرفا رو، یا بکشونید توی فضای تفکر حزبی اینا. ها آره وضع حزب مارکسیست میگه آقا جون اینها یه عده سلطه‌گر هستند که محافظه‌کارند و میخوان وضع موجود نگه دارند، درسته؟ چرا هگل در خدمتشون؟ هگل که آخر گفت بهترین دولت دولت چیه و اصلا دولت باید بر همه چی حاکم بشه و دولت هم یعنی دولت پروتستان، اون که واضحه. کانت وقتی میاد فاعل شناسا رو از متعلق شناسایی جدا میکنه و مقولات فاعل شناسایی رو همه چی میده بهش، یعنی متفکر رو از دل واقعیت درآورده. متفکر باید در دل واقعیت باشه، در متن واقعه باشه تا واقعیت رو بفهمه. پوزیتیویست‌ها وقتی میان اصرار میکنن رو مشاهده فرد منفرد، میگن خودت رو از همه چیز خالی کن، فاصله بگیر. فاصله گرفتن یعنی شما رو از تجربه دور کردن. شما باید تو دل واقعیت باشید تا واقعیت رو دست بیارید. وقتی از تجربه دور میشید، ایدئولوژی های طبقه خودتون رو مرتب به اسم علم دیگران القا میکنید. تجربه یعنی چی؟ تجربه یعنی برو تو دل واقع. البته حواست باشه تجربه که داریم میگیم تجربه تو فضای علوم اجتماعی داریم میگیم ما، نه تجربه فیزیک و شیمی. فضای بحث ما علوم اجتماعیه، این یادتون باشه. تجربه این تو فضای پوزیتیویست‌ها، تجربه یعنی چی؟ یعنی پژوهشگر باید از متعلقه پژوهشش تا میتونه فاصله بگیره که عینیت حفظ بشه. میگه تو که داری فاصله میگیری، در واقع با فاصله گرفتنت داری ایده های خودت رو بر او تحمیل میکنی. تو میخوای بر او سلطه پیدا کنی، فاصله میگیری، رنگ و لعاب علمی به کار خودت میدی و با رنگ و لعاب علمی یه کاری میکنی او فکر کنه که این دستوری که تو داری علیه او میدی او مثلا علم است، داری که این علمه، علم سلطه است. پس بعد چیکار کنیم؟ پس شما بعد در متن واقعیت برید. خب ما چجوری بریم تو متن واقعیت؟ به این معنی که شما دارید میگید. اینجاست که یه رجوع جدی میکنن دوباره به هگل. میگن که یه دیالکتیک. این گفتم دیالکتیک مهمه توش. میگن آقا همه اینا دیگه کاملا ادبیات مارکس و اینا که شما متحری اینا رو خونده باشید، اگه متحری باشون درگیره از این ادبیات کاملا مارکسیه دیگه. میگه که تفکر منطقی، تفکر یعنی اینا تو ادبیات میگن تفکر منطقی در قبال تفکر دیالکتیکی، یا برخی گفتن منطقه، مثلا دو جور تعبیرها، گاهی وقتی که منطق ایستا در قبال منطق پویا. اما اگه منطق میگن منظورشون منطق بنی ما نیست. تو منطق ایستا، تو تفکر منطقی این است که شما با یه سلسله مفاهیم ایستا دارید مرتب تو ذهن خودتون حرکت میکنید. اشکالی شبیه اشکالی که تو بحثی فلسفه علم یادتونه میگفتم بیکن و اینها میگرفتن بر قیاس، میگفتن شما دارید فقط از دل مفهوم مفهوم در میارید، این که نشد شناخت واقع. اینا حرفش اینه، میگن تفکر منطقی تفکری است که فقط در دل امور ثابت ذهنی داره از این ذهن به این ذهن میره، از این ذهن به این ذهن میره، از اینجا به اینجا میره و این به این دیگه واقعیت نیاورده. چرا این کارو داره میکنه؟ چون وابسته به طبقه حاکمه و میخواد القا کنه که ما علم داریم و شما باید حرف طبقه حاکم گوش بدید. ما باید به صورت تفکر دیالکتیکی، تفکر دیالکتیکی تفکری است که یک نکته دیگه تو مشکل تفکر منطقی این است که از نظم موجود دفاع میکنه و حرکت میکنه. یه چیزی قبول داریم، این دیگه منطقی، گزاره‌ای رو قبول داریم، از این گزاره که قبول داریم و یک گزاره که قبول داریم یه گزاره دیگه که قبول داریم در میاریم. ما داریم از نظم دهی میکنیم به وضع موجود و از نظم وضع موجود دفاع میکنیم، معلومه؟ اما تفکر دیالکتیکی یعنی که کذبی فهمید تو مزه بده بهتون، منطقی فهمیدی چی نمیفهمید بهتون بگم، یعنی با روی کرده مارکسیستی جا باره چید تفکره. بر همین این تفکر منطقی دوتا مشکل داره، یکی ذهنگراست، دوم ایستاست، پویایی نداره. اما تفکر دیالکتیکی از تقابل و تضادی که بین امور چه در حوزه شناخت چه در حوزه کنش‌های انسانی داره رخ میده، این تضادها رو میبینه و درگیری‌های واقعیت رو با همدیگه میبینه و از دل درگیری‌ها مرتب به واقعیت جدید میرسه. بر همین این تفکر تجربیه، داره میره تو دل واقعیت، با واقعیت تماس میگیره، خود تماس گرفتنش واکنش میگیره، مرتب داره پویایی ایجاد میکنه و زایایی ایجاد میکنه. اون تلقی تز آنتز سنتز که این آقای کرایپ تو کتاب فلسفه علوم اجتماعیش توضیح خوب میده، فکر کنم صفحه من نوشته بودم صفحه 204 بود فکر کنم، حالا اگه دور دیدمش یاد داشتره میگم بهتون، توی صفحه 204ش فکر کنم که میاد میگه که بله فلسفه علوم اجتماعی صفحه 204 میگه این تعبیر دیالکتیک به تز آنتیتز سنتز ساده ترین تعبیر و عامه پسند ترینشه، اما دقیق ترین تعبیر نیست، ولی فعلا برای فهمیدن راحته که شما همواره هر واقعیتی در دل خودش واقعیت رقیبش رو ایجاد میکنه و اون واقعیت رقیب با این واقعیت درگیر میشه و در این متن این درگیری واقعیت جدید زاده میشه و تفکر دیالکتیکی تفکری است که دائما تو این فضای درگیری داره حرکت میکنه. خب این پس ما باید تفکرمون تفکر دیالکتیکی باشه. خب مشکل مارکس چی بود؟ پس چرا این وضعیت رخ نداد؟ به خاطر اینکه مارکس به یه چیزی توجه نکرده بود، اونم این بود که مارکس آگاهی طبقاتی رو از وضعیت طبقاتی تفکیک نکرد. میگه طبقه کارگر طبقه است که امکان آگاهی طبقاتی دارد، نه اینکه بالفعل از این آگاهی آگاه است. میگه ببینید مارکس به شما توضیح داد، یعنی خودش چرا خود مارکس داره شده آقای مارکس تو که گفتی که طبقه کارفرما داره ایدئولوژی خودش رو پمپاژ میکنه تو طبقه کارگر، خب وقتی ایدئولوژی پمپاژ شد تو این طبقه، طبقه کارگر نمیدونه که چه وضعیتی دارد و وقتی دچار آگاهی کاذب میشه، وقتی وضعیت خودشو نمیدونه، یعنی این وضعیت به آگاهیش منتقل نشده، دچار آگاهی کاذب میشه و طبقه کارگر اگه دچار آگاهی کاذب بشه دیگه قیام نمیکنه علیه طبقه کارفرما. برای همین تفکیک میکنه بین آگاهی طبقاتی کاذب و آگاهی طبقاتی واقعی. آگاهی طبقاتی واقعی اون واقعیت طبقه کارگر است اگر بداند. آگاهی طبقاتی کاذب اطلاعاتی است که کارگر توسط نظام سرمایه‌داری برش بمباش شده. خب اگر ما بخوایم بر این وضعیت غلبه کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید کارگرها حزب کمونیست رو به عنوان نماینده آگاهی طبقاتی خودشون به رسمیت بشناسن. کاملا شد. یعنی اونها هستن که آگاهی طبقاتی رو به نحو خودآگاه به دست آوردن، برای همین اینا اختیارشون رو به اون واگذار کنن و اون پرچمدار مبارزه بشه و بتونه سرنگونی کنه، همون کاری که توی شوروی رخ داد. و ما هم توی اینجا اشتباه کردیم، حزب کمونیست رو نیومدیم خوب فعالش کنیم. مثلا حالا دیگه نمی‌فهمن. نکته اصلی بحث من این بود دیگه، اینکه گفتم فرق لوکاش با مارکس این است که مارکس تو دوره ایست که اون فقره داره چیز میکنه. توی زمان لوکاش و اینها رفاه نسبی حاصل شده، در واقع با این رفاه نسبی اون فقری که به ادبیات مارکس طرف رو برمی آشفت علیه وضع موجود دیگه از بین رفته. برای همین خودش با این رفاه مختصری که بهش داره میده این نظام سرمایه داری عملا دچار چیز شده، آگاهی کاذب شده. برای همین تو ادبیات لوکاش این آگاهی کاذب خیلی مهمه. این از اون جاهایی است که توی نظریه انتقادی، یعنی در واقع بعدی ها خیلی استفاده میکنن ازش. چون میگه نقد مارکسیسم عامیانه این است که فقط واقعیت ابژه شده را واقعیت تعیین کننده میدانست و نقش آگاهی خود این طبقه توجه نمیکرد. اون گفت این طبقه، همین که گفتم این طبقه بس واجد آگاهیه، در که این طبقه بخوایم تو ادبیات خودمون بگیم امکان آگاهی طبقاتی برای این طبقه میسره. اما این امکان رو باید ما به فعلیت برسونیم از طریق وظیفه روشنفکر. این از جاییه که ایشون نگفته، برداشت خانه از جاییه که به شدت از مانهایم و شلر تاثیر گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگه یادتون باشه هم تو مانهایم هم تو شلر طبقه روشنفکر طبقه بودن که وظیفه انتقال آگاهی رو برداشتن. در اینجاست به نظر میاد که لوکاش داره از اون دوتا استفاده میکنه. خب تأثیرات لوکاش بر مکتب فرانکفورت، ایشون سه تا نکته رو مطرح میکنه که از این سه زاویه آرای لوکاش بر مکتب فرانکفورت مؤثر بود. یکی این که اون عقلانی شدن در جامعه بورژوازی که در واقع ما گفتیم حرف مارکس رو اومد تو افق وبر شرحش داد، اون عقلانیت سبب از خود بیگانگی شده. عقلانیت، ببینید من یک بار دیگه بگمش بهتر جا بیفته. توی فضای مارکس کالا از کارگر جدا میشد و این جدا شدن کالا از کارگر ابژه میکرد کارگرو. برای همین این حرف میاد تو وبر، مفهوم هدف وسیله خیلی پررنگ میشه. یعنی دیگه او جزئی از شما نیست، او جدا از شما و شما برای به دست آوردن او تلاش میکنید. حرفش این است، میگه این عقلانی شدن که تو جای بورژوازی داره رخ میده که دائما همه چی دارن به نحو هدف وسیله نگاه میکنن که با تقسیم کار داره تشدید میشه، با این جدا شدن کالا از کارگر تشدید میشه، این منجر به از خود بیگانگی داره میشه. من دیگه با فعالیت خودم خودشکوفایی ندارم. من فعالیت خودم، ببینید تو فضای عقلانیت ابزاری هدف وسیله شما نمیخوای خودت رو شکوفا کنی، شما میخوای این کالا رو به دست بیاری که صاحب این کالا باشی. تو فضای مارکس نه فقط کارگر از خود بیگانه بود، کارفرما هم از خود بیگانه بود، چون کارفرما کالایی رو داشت که مال خودش نبود، خودش با شکوفای خودش به این نرسیده بود. معلومه چی؟ حالا نمیدونم میگن، من دارم تحلیلش میکنم. اون منطق اون حرف این، البته چرا اینکه از خود بیگانگی بس داره اینا اصلا این حرفاش هستش دیگه. ولی حال اینجور تقریرش رو من بود. یعنی این نکته که در واقع این از خود بیگانگی تو این افق هم داره رخ میده به خاطر اون وضعیتی که کالا پیدا میکنه، لازمه فکرش هست. حالا اگرم خیلی صراحت داشته باشه لازمه فکرش هست. خب این در واقع نکته دوم این که این پرولتاریا یا همون طبقه کارگر نیاز به رهبری فکری دارد. و سومین نکته که اثر گذاشت این است که برای غلبه بر پیچیدگی نسبت واقعیت و تفکر باید از تفکر دیالکتیکی استفاده کرد، باید از دیالکتیک استفاده کرد یا کمک گرفت. این سه تا نکته مهمی است که از لوکاش منتقل میشه به نظریه انتقادی و نظریه انتقادی تو این فضا میرن. اینا ببینید، این رو ایشون فقط اینجا گفته، من تو ادای بحثم ندیدم، اما نکته خیلی مهمیه. فضای جریان انتقادی هم یا عوازی داره تو گیران. فضای جریان انتقادی فضای تسلیم شدن در برابر عوام نیستا. این خیلی تو فهم اینا مهمه. فضای مدعی رهبری فکری عوامه. بر همین مثلا شما تیپ‌های عوازی این رفتاراشو نگاه کنید، مثلا جریان اون خواننده کی بوده که یه موجی پاشا یادتون نشه که موضعی گرفت و کلی سر شد. یعنی این موضع از آقای عبادری خیلی طبیعیه. اصلا اگه ایشون این موضع رو نمیگرفت نمیتونست بگه مکتب انتقادیه. اینا میخوام یعنی اینها مدعی رهبری فکری ان. خیلی فرق میکنه. مثلا اینا به شدت با پوپر درگیرن. پوپر مدعی، یعنی مثلا رسانه ها کاملا مدل پوپری میاندیشند. یعنی اینا رسانه ها بیشتر سعی میکنن اگرم میخوان رهبری کنن به مردم نگن، بگن ما زبان مردمیم، از قول مردم بگن. اما این جریان معتقد است که نه، مردم نفهمند. همون حرفی که در واقع لوکاش بهش توجه کرد، اینا دچار آگاهی کاذبن. ما باید بیایم یه عده روشن فکر باید پیدا بشه این آگاهی رو به جامعه تزریق کنه. چی؟ نه خب این اطلاعات رو بدونید به لحاظ تحلیل‌های اجتماعی حتی افرادی که تو جامعه هستند و اینا به درد می‌خوره ها. یعنی مثلا خود هابرماس خیلی راحت وای میسه در مقابل چیز، در واقع فرهنگ توده‌ای. اصلا اینا با فرهنگ توده‌ای مشکل دارن، این جریان مکتب انتقادی. ولی مثلا شما جریان پوپری و اینها، جریان پوزیتیویستی به شدت با فرهنگ توده‌ای اصلا همراهی می‌کنه. اصلا اون چیز است که هست. بله بله محافظه کار میشه. آره دیگه، انتقادی مال فرانکفورت، نظر انتقادی مال مکتب فرانکفورت دیگه. خب حالا نظر انتقادی چی شد؟ بهش گفتن نظر انتقادی. اون که مقاله همین هورکهایمر و آدورنو نوشتن، نظر انتقادی در برابر نظریه سنتی. اونا گفتن که نظریه سنتی اینجا دیگه کاملا شبیه حرفای لوکاش، میخواد با یه سلسله فرمول‌های از پیش تعیین شده، یه سلسله انتزاعیات بره سراغ واقعیت. برای علم و نظریه پردازی باید سراغ ارتباط معرفت با وضعیت اجتماعی رفت. البته دوباره یادآوری میکنم، بحث کلن تو فضای مسائل انسانی ها، اصلا بحث ناظر به فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینجور حوزه ها نیست. دارن نقدن میکنن، نقدشون تو این فضاست. نه اگه نقد بره توی اون فضای نظر انتقادی، اصلا در روی اون چیزا حرفی نداره، کلن ساکته. میگن که نظریه سنتی محصول مشاهدات منفرده و کاری که انجام میده صرفا اطلاعات وضع موجود رو بازسازی میکنه. چی رخ داده؟ هی میره آمارگیری میکنه، مشاهده میکنه، دوباره میاد میگه این هست، پس دوباره همین، هی دوباره سیکل چرخه تکرار میشه. در حالی که دورکیم بایدی بود
یادم نیست این بحث شما میشه.
حالا میگه الان این بحث خاص رو یادم نیست. اگرم هست ببینید، اگر بایدی هست بایدش از دل واقعیت در میاد. اگه این میگه با خب دیگه اینا با این مخالفن. میگن شما در واقع وضع موجود رو داری تسلیم میکنی. میگه اونی که هست همین باید باشه. محافظه‌کار یعنی این دیگه، اونی که هست همین باید باشد. ما هی مرتب بریم بازسازی کنیم وضع موجود، هی تقویت کنیم وضع موجود، هی تثبیت کنیم وضع موجود، بگیم جامعه دارد اینجوری میرود، برای همین پس ما هم اینجوری برویم. همین که داره میرود، هیچ چی نباید غیر از این شود. اما جریان انتقادی میگه این نباید باشد، این باید یه چیز دیگه بشود. اما ضابط انتقاد چه کجا میاره؟ اینو الان میرسم بهش. نکته که حال تصحیح میکنم، میگن که برای همین مشاهده نباید فقط تصحیح خطاهای درون نظام باشد. ببین شما تو تلقی پوزیتیویستی، شما اگه یه چیزی اشتباه در میومد اینو تصحیح میکرد که پارادایمت باقی بمونه. اما اینا میگن این تاثیر درون نظام نباید باشد، بلکه نقد اساسی نظام باید باشد. لذا معرفت از نظر اینها هم ایدئولوژیک است هم علمی است. گفتم این برای باب کسی که میگن ایدئولوژی با علم ناسازگار، اصلا انتقادی تصریح میکنن. میگن معرفت، معرفتی که ما ازش دفاع میکنیم هم ایدئولوژیک است، یعنی جهتدار است. یعنی ما نمیخوایم فقط وضع موجود رو نگه داریم، ما میخوایم وضع موجود رو به هم بزنیم، برای جهتگیری داریم. هم علمی است. چرا علمی است؟ بخاطر اینکه رفته تو دل واقعیت، نیومده با واقعیت فاصله بگیره، به شدت تجربی است. اما تجربه‌ای که معنیش پوزیتیویستی نمیشه، چون داره تو متن واقعیت داره مطالب به دست میاره. خب از اولین کارهای اینا که کردن که واقعا کار قشنگیه، نقد کردن دیالکتیک رو، اون کتاب مقاله معروفشون دیالکتیک روشنگریه. ببینید دیالکتیک رو من با یه مثالی تو این کتابم، تو این جزوهرم آوردم، تو کتاب فکر کنم نبودش این مثال برای فهم دیالکتیک، فکر کنم قبلا هم گفته باشم براتون. ببینید مثال یک خود آدورنو اینا باید باشه. میگه دیالکتیک یعنی چی؟ توی مثال میخوام توضیح بدم که چجوری تز آنتیتز سنتز یعنی چی توی بستر اجتماعی. میگه شما چی بیمارستان رو گفتم براتون نه؟ همون مثال بیمارستان مثال خیلی خوبیه. یعنی یه چیزی ساخته میشه برای هدف نیاز بیمار، اما خود این وقتی تو واقعیت عینی میاد میبینی که نه، خلاف خودشو پرورش میده. پزشکان هدفشون از این بیمارستان این میشه که بیشتر پول به دست بیارن، بیشتر بیمار رو استثمار کنن. این دوتا با هم درگیر میشن، یه چیز سومی درست میشه به اسم سازمان تامین اجتماعی که میخواد هم هوای این داشته باشه هم هوای اونو. بعد اون دوچار خودش دوباره دوچار خلل میشه و الی آخر میره. حالا اینا میگن روشنگری هم همین درش رخ داد. روشنگری هدفش این بود، جریان روشنگری، یعنی بحثشون دیالکتیک روشنگریه که هر چیزی در واقع ضد خودش پرورش میده و این ضد خودش خودشو نابود میکنه. روشنگری هدفش کنار زدن سلطه بود، سلطه کلیسا، ولی اصلش سلطه بود دیگه. حالا کلیسا اون مصداقی بود که اون موقع سلطه داشت. با چه روشی؟ با تقویت علم تجربی پوزیتیویستی. خب این علم پوزیتیویستی چه علمیه؟ علمیست که هرچی جلوتر میرفت نگاه ابژه‌ای رو تقویت میکرد. خود نگاه ابژه‌ای اقتضاش چیه؟ اقتضاش این است که سوژه از ابژه جدا بشه و سوژه بخواد بر ابژه سوار بشه. و وقتی این علم ابژه‌ای توی فضای علوم انسانی وارد میشه، در واقع خود این علم عامل سلطه میشه. بر همین روشنگری که هدفش آزادی انسان‌ها بود، هدفش رهایی از سلطه بود، خودش ثمرش شد فاشیسم، ثمرش شد بدترین سلطه‌گری‌ها در عالم. بر همین دیالکتیک روشنگری این است که روشنگری با جلو رفتن خودش دائما خلاف خودش رو داره تولید می‌کنه. برای این باید از روشنگری عبور کرد، به اون فضای سندش برسید که حالا خود اینا دنبال نن که عبور کنن. این از اشکاله، حالا من اینم یادداشت کردم توی جزدرم، اینو کمی توضیح داده بودم. ببینید حالا آیا اینی که ما میگیم این مخرب نیست؟ میگه چون ما برای گفتم اینجا نظریه و روش یکی داره میشه توی فضای اینا، چون ما تزمون دیدگاهمون دیالکتیکه، ما مخرب نیستیم. چرا؟ چون ما هم هر حرفی بزنیم خود این مکانیزم میگه که این آنتیش در مقابلش در میاد و شما باید اون آنتی رو جدی بگیرید و اون آنتی با خود این دوباره به واکنش میده، به وضعیت بهتر میرسه. برای همین روشن فکر هیچ موضع ایستایی نباید بگیره. روشن فکر نباید از هیچ جای خاصی دفاع کنه. روشن فکر فقط باید سعی کنه بفهمه که کی داره با آنتیتز میرسه، آنتیتز رو شفاف بکنه، این تز رو در واقع اون مرحله برسونتش. بله به قول شما این جیمیتی تعبیرش کنید. خب چی شد؟ این ابژگی، این نکته هایی که دوباره اینا دارن، با اقتصاد کالایی، با همون بحث چیز تقویت شد. انسان شد بخش محاسبه پذیر نظام اقتصادی. وقتی شد بخش محاسبه پذیر نظام اقتصادی، خود انسان‌ها تو این نظام شدن ابژه، و برای همین روابط انسان‌ها با هم دیگه شد روابط انسان‌ها با ابژه ها. یه حرفی مارتین بوبر توی پدیدارشناسی داره، اون حرف خیلی کمک میکنه به فهم اینا. خود مارتین بوبر چیز نیست، انتقاد جز اینا نیست، مثلا کنم آمریکا چی آلمانیه، ولی فکر کنم تو آمریکا اینا معروف شده. اون یه چیز داره میگه آقا دو تا رابطه داریم، یه رابطه من تو، یه رابطه من او. چی؟ بوبر دیگه، مارتین بوبر روانکاوه. گفتم تو فضای پدیدارشناسی اینا مثلا نظر انتقادی نیست، اما این حرفش خیلی کمک میکنه به فهم مراد اینها. میگه ما یه رابطه من او داریم، یه رابطه من تو. رابطه من او رابطه‌ای که ما با اشیا برقرار میکنیم، منم و او. اما رابطه من تو رابطه ما با انسان هاست. اگر ما رابطه با دیگران رو، من و تو، بعد حالا توی این رابطه منطقی توی بحثای کولی و مید و اینا هم خیلی به درد میخوره که اصلا چرا انسان ها علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوته. چه شما با یک انسان که مواجه میشی این نیستش که فقط یک ابژه ای بذاری جلوت و اون ابژه رو بخوای تصرف کنی. شما همین که سراغ او میری او هم سراغ شما میاد، دائما رابطه رفت و برگشتی میشه. که بحث اثر آینسان کلیاتون هست، خوندید یا نخوندید؟ خدا آینسان که در واقع شما اصلا توی او خودت رو میبینی، برای این مرتب خودتو با او چک میکنی، این مرتب با انواع برخوردهای او خودتو تغییر میدی. برای همین اینجا واقعیت با اونجا متفاوته. حالا حرف بوبر این است که میگه روابط انسان رو باید بره به روابط من تو نه من او. بخوایم این حرف رو بریم تو فضای نظری انتقادی اینه، میگه علم مدرن با ابژه کردن انسان‌ها با اون کالایی که تو فضای اقتصاد پیدا شد مارکسوف، دائما داره روابط انسان‌ها رو تبدیل می‌کنه به من او. میخوام قرائت اینجوری بکنم، گفتم این حرف خود چیز نیست، فقط داریم قرائت می‌کنیم که من در واقع باید روابط من تو می‌شد. من تو میشه رابطه دیالکتیکی، رابطه دائما درگیری نه یعنی منفی شد، درگیری یعنی در هم تنیدگی، تقابل، ارتباط. چی؟ نه تو فضای من توی در مقابل من او رو فقط خواستم بگم، نه خود من تو با اون لوازمی که مارتین بوبر میخواد بگه. با اون تلقی من تو با من او چه فرقی داره؟ تو من تو ابژه ایه، فقط همین مقدار خواست داده کنم، بیشتر از این نمواد فقط. بله تفکر وابسته به هستی است. اینا تاکید میکنن تفکر وابسته به هستی است و فقط در شرایط خاصی ایدئولوژیک به معنی منفیش میشه. در چه شرایطی؟ شرایطی که این وابستگی به هستی تبدیل بشه به فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی رسوب کردن اون عادتهایی که ما داشتیم. وقتی این رسوب کرد و ایستا شد، این خودش مخرب میشه. مادام که ایستا نشده، من تو این وضعیت هستی دارم به سر میبرم و این وضعیت هم میفهمم که دو این وضعیت هم. وقتی که خود این مستقل میشه، خود این بر من تحمیل میشه، که از اینجا وارد اون بحث صنعت فرهنگشون میشن. پس صنعت فرهنگ اینا رو خوندید دیگه یا نخوندید؟ تراژدی فرهنگ، صنعت فرهنگ، که شما مرتب فرهنگ تولید میکنید. بعد این ببینید توی فاز مارکس تولید میره سراغ کالا، حالا داره فرهنگ تولید میشه، کالای فرهنگی تولید میشه و دوال اینجا کارگر، البته تعبیر کارگر ندارم ولی میخوام اونجا استفاده کنم، کارگر داره از کالای فرهنگی فاصله میگیره. برای شما یک فرهنگ عینی دارید، یک فرهنگ ذهنی. تراژدی فرهنگ رخ میاد که تو زیمل بود، حالا اینا میان صنعت فرهنگ رخ میده. یعنی چی؟ یعنی دیگه انسان ها به جای که خودشون باورهاشون فعالشون کنه، میاد اون فرهنگ سرمایه‌داری برای هر دلخواه شما کالاهای فرهنگی تولید میکنه. بعد به شما حق انتخاب میده، ظاهرا حتی حق منحصر بودن میده. این که الان تو فضای چیز هست، این خیلی جالبه، یعنی به لحاظ پدیدارشناسی، یعنی که حرفی که میزنن که توی یه مغازه هست، ما لباس زنانه و این هست، ما خانمون از این طریق ما خبر داریم، این مغازه تو اغلب شهرها نه، تو تعدادی از شهرها نمایندگی داره. بعد لباس های تک میاره، کاملا تک. مثلا من گفتم آقا چی میصرفه براش؟ بعد نگفتن تعداد شهر داره این لباس ها رو چند میاره، حالا تو شهرهای با فاصله دور توضیح میکنه. بعد برای همین خانوها خیلی اینجا خوششون میاد چون لباس تک میخرن. ببین یعنی شما تک میخوای باشی، اما او برای کالای تک تولید میکنه، اما او تولید کرده، او واحد نوعی تولید کرده، واحده. گفتم این مثال خیلی خوبه برای این چیز، هم به شما هویت میده، میگه تو هویت متمایز داشته باش با دیگران، هم هویت متمایزش کاملا نوعیه. یعنی خودن دیالکتیک دیگه، ما اصلا ما نوعیت رو به معنی شمول میگیریم، تمایز رو معنی جدایی میگیریم. افراد اصلا متمایزن اما همه یک نوعن، این نوع متمایز میذاره برای شما. یعنی هم نوعهاش هم نوع متمایزش هم یه نوعه، یه فکر از پیش تعریف شده، از دوباره باز چیز نیستش. اینا مثلا میرن توجه کردن به اینکه ایدئولوژی برخلاف زمان مارکس، حالا من میگم زمان مارکس، میگم برخلاف نظر مارکس، برخلاف من میگم واقعا تفاوت زمانی بوده اینجا، برخلاف زمان مارکس علیه فرودستان نیست، بلکه ایدئولوژی به آنها آرامش و رضایت خاطر میدهد. گفتم مشکل دیگه فقر توده ها نیست، مشکل دستکاری آگاهی است که فرد از خود بیگانه شده اما نمیفهمد. این دیگه حرفای ایناست مشخصه. چی میده؟ آرامش دروغین میده در واقع، یعنی یه آگاهی کاذب میده که با این آگاهی کاذبشون دوچار آرامش میشن، فکر کنم بس چی؟ دین افلیتون هست. نه در این دین اونو میگفت، اما در این خود نه ایدئولوژی نه اتفاقا ببینید من گفتم قبلا ایدئولوژی تو ادبیات واقعی نه، ایدئولوژی تو ادبیات اون هست اتفاقا. نه اینا خودشون ایدئولوژی میدونستن، ایدئولوژی بار منفی نداشت. یه بار ایدئولوژی طبقه نه الان که الان غیر از مارکسیست هست، بخوام اینا یه بار الان رو میگید، یه بار مارکسیستان رو میگید، یه بار تو فضای اصلیش رو میگید. آره ببینید توی فضای مارکسیست ها ایدئولوژی، وقتی ایدئولوژی است که کارفرما داره تحمیل میکنه، بار منفی داره، خودآگاهی کاذبه، چنین چنانه. اما در این حال خود اینا دارن کار ایدئولوژیک میکنن، یعنی خود مارکس میگه ما فقط که وظیفمون تفسیر نیست، وظیفمون تغییره، ما جهتدار داریم کار میکنیم، اما این جهتداری ما آگاهی طبقاتیه، برای ما ایدئولوژی رو باید به مردم تزریق بکنیم، اما این تزریق که داریم میکنیم همون آگاهی طبقاتی که خودش غافله. برای یه جور تو فضای مارکس ایدئولوژی با آگاهی یکی داره میشه، تو ایدئولوژی خودش، اما در این حال اذعان میکنه که طبقه کارفرما داره ایدئولوژی کاذب از خود کارفرما کنن. خود مارکس تو دین میومد، تو خود طبقه کارگر نمیومد ایدئولوژی رو بپردازه بهش، تو طبقه کارفرما، یعنی تو نظام سرمایه‌داری ایدئولوژی. ببینید خود مارکس جزء نهضت دوره ایدئولوژی هاست، یه دوره ایدئولوژی ها داریم، یه دوره دین داریم. اون که گفتم توی آلمان وضعیت عوض شد، دوره دین تموم شده و مارکس یه بار داره در باره دین حرف میزنه که میگه دین افینیته هاست، حالا رسید دوره ایدئولوژی ها که خود مارکس یک ایدئولوژه، داره ایدئولوژی میدهد که این کار رو انجام بده. بعدش توی فضای بعدی ها ایدئولوژی که کار انجام دادن شد بار منفی پیدا کرد. تو خود این انتقادی ها در واقع ایدئولوژی هم با بار منفیش داره به کار میره، هم با بار مثبتش. از این جهت با بار منفیش به کار میره، بره میگن که طبقه کارفرما دارن یه ایدئولوژی رو به زور ناخودآگاه توی ذهن اینا میچپونن، درست؟ اما از کجاش بار مثبته؟ این که ما هم کارمون جهت داره، این نیست که کار ما کاملا محافظه کارانه باشه، هدفی ندهیم، ما مخاطب اون هدفی ندیم، که هدف نکته مهم ایدئولوژی هم این است که از نظر ما منفی و هم از نظر ما مثبته، که ایدئولوژی با هدفهای از پیش تعیین شده فرق داره. ما میگیم هدف واقعی هست و هدف واقعی رو به مردم میگیم. توی مارکس هم یه مقداری همچین هدف واقعی هست، اما توی نظریه انتقادی ها هیچ هدف واقعی نیست. هدف رو از کجا در میاریم؟ از بررسی تز. این نیست که شما یه هدفی دارید بعد جامعه به اون سمت بره. برای همین تو فضای نظر انتقادی دیگه شما مراحل مارکسیستی ندارید. مارکس آخر مراحلش بود، کمونیسم محالت کمونیسم میرسیدید، اوج وضعیت مطلوب بود. برای همین نظر انتقادی میتونه مارکس اشکال بگیره، بگه شما که میگفتی، گفتم اشکالم گرفتن بهش دیگه، گفتن خود حرف مالهایمونه بود، فکر کنم اشکال گرفتن، گفتن خودت هم که نشستی ذهنی فکر کردی، نشستی سیر و ذهنی چیدی رفتی جلو، باید از دل واقعیت بگیر. از دل واقعیت گرفتن یعنی نگو هدف چیه، اما بپذیر وضع موجود مطلوب نیست. نه ایدئولوژی علیه فرودستان نیست، ایشون میگن الان ایدئولوژی علیه فرودستان به اون معنایی که میخواد اونها رو تحمیق کنه که استثمارشون کنه، این صرفا نیست. ایدئولوژی داره یک گونه آرامش خاطر میده بهشون، یعنی اگر داره اینا رو استثمار میکنه داره توجیهشون میکنه که رفاه هم دارید، آرامش هم دارید. یعنی شما اگر میخواید شما به رفاه ببینید تو اون فضا، البته این جمله خودم میاد دوشه مشکلش شما گفتید جامعه مدرن دست، این حال جمله خود کتاب بخونم، جامعه مدرن دستگاه صفحش چند، جامعه مدرن دستگاه تولید کننده آگاهی است که موضوع اصلی آن فردیت است، ضمن اینکه تحقق فردیت را از راه محصولات، محتوا و شکل‌های مصنوعی غیر ممکن کرده است. صفحش برو. حالا یادش خودم بنیدوش گیومه کشته بیم که بله صفحه 180. به معنای واقعی جامعه مدرن به معنای واقعی دستگاه تولید کننده آگاهی است که موضوع اصلی آن فردیت است، ضمن آنکه تحقق فردیت را از راه محصولات، محتوا و شکل‌های مصنوعی غیر ممکن کرده. این همون دیالکتیک چیه، یعنی در واقع آنتیتز خودش در خودش ایجاد کرد. از این طرف ادعای فردیت میکرد، از اون طرف کاری کرد که فردیت ناممکن بشه. که بعد اون بحث سنت فرهنگ و اینو مطرح میکنند و سنت فرهنگ دو تا مشکل مهم ایجاد کرده. ایناش هم به نظرم تو شناخت دوره بودن واقعا مفید ها این اطلاعاتشون. یکی اینکه مرز امر مجازی و واقعی رو از بین برده سنت فرهنگ. واقعا این فرهنگ است یا کالای فرهنگیه، واقعا کاریست که نمود پیدا کرده یا نه چیز ساختن که به شما بگن این کار شما باشد، این فرهنگ شما این است. این دوتا چیز کرده. نکته دوم پیدایش چیزی به اسم نیم آموزش. نیم آموزش اینجوری گفته، گفته که آموزشی که هدفش ناآگاهی است، هدفش نفهمیدن. اینش به نظرم خیلی من خوشم اومد این تحلیلش. میگه تو دوره مدرن داریم آموزش میدهیم، اما این آموزش ها کار اصلی که میکنه این است که شما نفهمی واقعیت چیه. شما با قالب های اونس بگیری، تو استاندارد های قرار بگیری که از واقعیت دور بشی، مرتب با این استانداردات فکر کنی. علم پیوندی با زندگی واقعی ندارد و هدفش نفهمیدن واقعیت. این نفهمیدن، چرا نفهمیدن؟ چون تو نگاه اینا فهمیدن یعنی انتقادی، یعنی وضع موجود باید دائما عوض شود. وقتی علم میاد به نحو ایستا به شما واقعیت رو تحویل میده، در واقع هدفش نفهمیدن واقعیته. صداش یک اینا احتمالاً رفتم دیگه. بله بله مبناشون با هر ساختاری مشکله. برام اینا گفتم که انتقادی ان. حرف اصلی این است که همواره باید وضع عوض بشه. از توی فضای خود هابرماس ظاهرا از این فضا دوباره کمی برگشت کرده خود هابرماس. البته باز اونم برگشت نمی، یعنی خود هابرماس میتونه دولت رو قبول کنه به معنایی. ولی تو فضای خود انتقادی ها نه دیگه. انتقادی ها یعنی مارکسیست یه حزب انقلابی بود. البته اینا مارکسیست نیستن، اینا لوکاش تاثیر گرفتن، ولی خود مارکسیست یه فضای به شدت انقلابی داشت. از اشکالی که شهید طاهری هم همون دوام بهشون میگیره، میگه اگه شما میگید همه چیز باید انقلابی باشه، خب شما رسید به کار چی؟ بعد آخه کمونیست چی؟ کمونیست هم باید خوشت انقلاب کرد یا نه باید انقلاب کرد؟ خب دیگه یه اشکالیست به تفکر مارکس. گفتم این امثال مانهای هم گرفتن. تو دوباره ذهنی نشستی جامعه آلمانی درست کردی. اگه بخوای از روش دیالکتیکی استفاده کنی، این انتقادی ها میگن اگه بخوای از روش انتقادی استفاده کنی، دیالکتیکی استفاده کنی، اون هیچ جامعه نهایی نداریم ما. خب میدونم آخه اینها آخه همین اگه متوقف بشه یعنی چی تو فضای اینها؟ آخه جامعه آخر زمان ما چون هدف قائلیم، ما هدف قائل نیست. تو فضای هگل هم توجیه داره، چون هگل روح مطلق داره میره. یعنی هگل از جنس این تغییرات نیست، هگل روح مطلق داره میره. روح مطلق وضعیت آرمانی میتونه داشته باشه، اما اینو دارن تو بحث اجتماعیش میگن، اصرار دارن که وضع آرمانی نداریم. حالا من نکته ببینید، ما این بلاز فهم و نقد اینا خیلی مهمه که این جریان انتقادی از مهم، یعنی من به نظرم اهمیتش بلاز بحث کردن، بلازی که آدم بخواد دست و پنجه نرم کنه، اینا یه جریانیه که میاد روحیه انقلابی، روحیه اعتراض، روحیه چیز نه در مقابل وضع موجود ایستادن و وضع دیگری طلب کردن میده بدون که هدف داشته باشه. این از شاهکارا ایناست. یعنی ما همیشه تلقی خودم این بود اگر شما بخوای وضع موجود رو به هم بزنی باید یه وضع مطلوبی داشته باشی، باید در راستای وضع مطلوب حرکت کنی. اینا اومدن اینو تئوریزه کردن که نه، ما میتونیم انقلابی باشیم بدون هیچ وضع موجود، بدون هیچ وضع مطلوب، همواره از وضع موجود وضع مطلوبمون رو بگیریم. این به نظر یک شاهکار شیطانه. یعنی جدی دارم میگم، یعنی این که بتونه یه کاری کنه شما بهت انقلابی گری بده، هدفو ازت بگیره، خیلی کاره. بله خب اما این دیگه تو بستر اجتماعی اینجور پیادش کردن و اینا دیگه شاهکاره. خود هگل خیلی باز محافظه‌کار بود اصطلاحا به قول اینا. خب این بحث چیز تموم شد. من بحث بعدی رو جامعه شناسی معرفت رو آمریکایی رو، اینم چون وقت من تقریبا دیگه روی اتمام، شما میدونم که نفسی از اون دیگه در نمیاد، نمیپردازم بهش. فقط اون بحثی که نمیخوام بگم و با سرعت میگم که اینا چون نه تو امتحانم میارن نه چیزی، فقط دست اول جلسه گفتم، فقط کمی کمی خلاصه تر چیز بگم. ببینید ایشون تو فصل جامعه شناسی معرفت آمریکایی تو جزوه هم مختصر توضیح دادم، اون تا هر کدوم میخواد وارد چه بحث مفصل داره از بحث ما هم دور میشه. توی جامعه شناسی معرفت آمریکایی ایشون میاد میگه سه تا توی در واقع میره سراغ آمریکا، سه تا جریان رو مطرح میکنه، یکی مهاجران اروپایی، یکی پیگیری کار جامعه شناسی معرفت آلمانی، مشخصا همین شلر و مانهایم، و سومی هم اون جریانی که میتونیم بگیم جریان خاص آمریکاییه. تو جریان اول اینجا زنانیکی که اصالتا لهستانیه و سوروکین که اصالتا روسی تباره مطرح میکنه، دیدگاهش رو مطرح میکنه که تو جامعه شناسی معرفت یه دیدگاهی مثلا میشه توجه کرد. ما تو سیر ادامه بحث ما نیاز خیلیش داریم حسش میکنم. من توی اینجا تو جامعه شناسی معرفت آلمانی یه بکر و دالکر رو مطرح میکنه که این دوتا نسبتاً، البته با نسبتاً تحت تاثیر، البته عمدتاً تحت تاثیر مانهایی من اینها، ولی باز میتونیم بگیم شاید این دوتا بیشتر مانهایی میان. یکم مرتون رو مطرح میکنه، مرتون رو شما دست جامعه شناسی علم و تکنولوژی هم دارید دیگه، ترنودیوس. خب اون آقای مریج، دکتر مریج قالا مرتون رو توضیح میده. من اینجا رو خیلی مختصر گفتم، خودشون تو فصل جامعه شناسی علم مرتون رو مفصل میگه دیگه، منم اونم صرف نظرش میکنم. توی فضای مرتون تو اینجا یه جور توضیح میده که گویی مثلا قائل به همبستگیه نه سازگاری در همتنیدگی، ولی اونجور که من جای دیگه خونده بودم تو ذهنم این بود که مرتون هم قائل به سازگاریه. منتها حالا اینم صرف نظر میکنه، فقط دارم میگم این جریانات مطرحه. تو جریان خاص آمریکایی ایشون یه اشاره میکنه به سامنر که یه آدم آمریکایی یه دیدگاه خاص هم برای خودش داره، اما دیدگاهش تو این جریانات دیگه جریان پیگیری نیست. ما اونم صرف نظر میکنم، میریم سراغ جریان مهمش که جریان پراگماتیستیه. یعنی در واقع این جریان پراگماتیستی فضای پراگماتیستی رو میکشونن تو فضای جامعه شناسی، از دلش جامعه شناسی معرفت در میاد. برای همین خیلی مختصر میگم، ان شاء الله جلسه بعد بحثش میگم. ببین پراگماتیست به شدت اقتضای جامعه شناسی معرفت داره. چرا؟ به خاطر اینکه پراگماتیست میگه که آقا جون معرفتی ما معتبر معرفت است که تو عمل به کار بیاد. یعنی اصلا خود اینا معرفت رو به کنش گره زده اند. خب حالا اگر شما این کنش رو بکنی کنش اجتماعی، معرفت شد واقعیت اجتماعی دیگه. یعنی برای خود پراگماتیست یه ذره دوز جامعه شناسی بیزی توش میشه جامعه شناسی معرفت، اونم به همون معنی که کنوبلا خیلی خوشش میاد. یعنی معرفت و جامعه یکیست. اون خود پراگماتیست که میگه اصلا معرفت یعنی همون عمله، حالا اگه عمل شد عمل اجتماعی، خب معرفت میشه عمل اجتماعی، میشه واقعیت اجتماعی، کاملا یکی میکنتش. حالا ان شاء الله جلسه بعد میپردازیم که چجوری این سیر رو میره، که ایشون در بعد از اینم میریم سراغ اون چرا بعد من انشاءالله چی؟ چی؟ همین جامعه شناسی معرفت آمریکایی که شما بگن کدوم صفحه اینم فوز ایشون از همین صفحه 191 کارهای سامنر که آخر سامنر یک دو میگه که مهم بود. شخص دیگری که در روند شکل‌گیری جامعه شناسی معرفت چیز داشت کولی بود، کولی و امید بخرم صاحب میگه سامنر به عمل تفکر عملگرایانه که اون پراگماتیستیه آمریکایی تعلق دارن که ما خواهیم پرداخت، عملگرای معرفت رو نتیجه کنش میداند. شروع میکنه اینجا میره سراغ کولی و بعدش مید رو میگه این بحث مید توصیه میکنم، هر چند گوش نمیدید شما ما توصیه همونو میکنیم دیگه. این مید رو بخونید، مید به نظر من خیلی مهمه در مقابل جریان نگاه های ما، به نظرم اون نقطه اساسی میده. که تحلیل از انسان میخواد بکنه، اینا مارکسیست ماتریالیست هم دیگه، اینکه انسان رو تو افق ماده تمومش کنیم. میاد به نظر من تلقی من است که اوج دفاع فلسفی از انسان ماتریالیستی به نظر من میده. حالا من انشاءالله اگه برسم میخوام یه نقدی هم داشته باشم سر میت، حالا اگر نشود چی؟ بله یه اون سر 91 به بعد که گفتم تا آخر اون فصلش کم هم هست، اون اگه مروری بکنید که بعد ما بعدا دیگه حالا شوتس و اینا رو ببینیم چقدر برسیم بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. من هفته آینده چه؟ چه نرشید؟